اما کارشناس محترم و ارزشمندی که در این برنامه هستند و ما در خدمتشون هستیم، استاد بزرگوارم سرکار خانم منصوره رحمان دوست، مدرس حوزه و دانشگاه هستند که ایشون مشاور خانواده و ازدواج هستند. من خدمت شما سلام عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که امروز میتونیم خدمتگزار شما و دوستان عزیز بیننده باشیم. خواهش میکنم گفتگو رو آغاز بفرمایید تا من هم سوالات رو یکی یکی خدمت شما بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان بیننده، برای همه دستندرکاران این برنامه که در آغاز این روزهای تصمیم گیری هستن آرزو توفیق دارم و امیدوار هستم در این فرصتی که به من داده میشه بتونم جوابگوی نیازها و سوالات باشم.
خیلی متشکرم. عرض که ما قرار هست بحث ارتباط و خانواده رو در محضر ارزشمند شما داشته باشیم. خیلی راه‌های ارتباطی وجود دارن، اما مهمترینشون زبان هست. میگن آدمی زیر زبانش نهفته است. در یک ارتباط هم همینطور. من دلم خواهد که شما کلام رو آغاز بفرمایید با این مبحث که انواع وسایل، ابزار و مهارت‌های ارتباطی در توسط انسانی چیا هستن؟
ببینید، من فکر میکنم ابتدا قداست ببخشم به بحثمون از یک جمله زیبا و کلمات زیبای علی علیه السلام و بیام بگم مهارت به چه شیوه هایی است. توی یک بحث مهارتی هم باید فرد مورد نظر رو ما در نظر بگیریم و هم نوع ارتباط و هم فردی که میخواد این ارتباط رو برقرار کنه. علی علیه السلام میفرمان که ارتباط بر چهار نوع تقسیم میشه. ارتباط یا در واقع نزدیک شدن یک انتخاب در این ارتباط نقش داره. اینکه زن و شوهر ارتباطشون بر چه اساسی باشه که میفرمان بر اساس اکمال، رشد و در واقع نردبانی برای صعود همدیگه قرار گرفتن، که خب به تبع این بر میگرده به نوع انتخابی که فرد از ابتدا انجام داده، اون انتخاب رو واقعا به نوعی قرار بده که راه کمال و سعادت رو در این مسیر داشته باشه. علی علیه السلام خودشون به عنوان یک فرد در موقعی که مورد سوال واقع میشن از پیامبر صلوات الله علیه و آله ازشون سوال میکنن که فاطمه رو چگونه یافتی، ایشون مطرح میکنن که فاطمه زنی است که برای من در واقع نعمه، بهترین، زیباترین کمک در راه رسیدن به خدا است. یعنی همون کمال که اگر گوینده ای که این حدیث رو داره میگه، میبینیم به عنوان یه نمونه تو زندگی خودش هست. رضایشون بفرمان که زن و شوهر رقابتشون و ارتباطشون باید بر اساس کمال باشه، رشد باشه. پدر و مادر با فرزندانشون بر اساس و در واقع استواری این ارتباط بر ایثار، گذشت، اغماز باشه. که خب به تبع وقتی که پدر مادر گذشت لازمه رو در مورد تربیت فرزندانشون داشته باشن، این آموزش غیر مستقیم رو به فرزندان خواهند داشت. ارتباط فرزندان بر پدر مادر باید بر اساس احسان باشه، همون آیه ای که همه ما شنیدیم و بل والدین احسانا، که خب حالا احسان معانی متفاوتی داره. یکی از اون معانیشو من اینجا عرض میکنم، یعنی خواسته ای که فرد داره در درونش بیان نمیکنه، فرد مقابل این احساس رو بکنه که این خواسته باید برآورده بشه و بره برای اون انجام بده، نه اینکه خدای نکرده اولا که بگیم بذاریم اون بگه، یا اگرم اون گفت با منتی خدای نکرده همراه باشه. احسان یعنی اون چیزی که من احساس کنم که فرد نیازش قبل از بیانش بهش برسونم. یعنی فرزندان باید به این شکل با پدر مادر ارتباط داشته باشن. در نهایت قسمت چهارم رو علی علیه السلام می‌فرمان که فرزندان با هم، خواهر برادر با هم، اساس و استوار ارتباطشون باید بر انصاف باشه. در یک جمله این انصاف هم باز تربیت پدر مادر با فرزندانه که به فرزندان میرسه. اگر پدر مادری شیوه های نادرست ارتباطی رو با فرزندان داشته باشن، تبعیض قرار بدن، مقایسه بکنن، فرصت کمتری رو برای ارتباط های عاطفی یا نیازهای بچه ها بذارن، خود به خود این انتقال ارتباط به فرزندان در بین همدیگه قرار میگیره. پدر مادری که این تبعیض و مقایسه رو در بین فرزندان داشتن، حالا که فرزندان خودشون به یه ثمری میرسن، گویا در آن میدانی میتونن دیگه قرار بگیرن که تصحیح حساب باید صورت بگیره. و باز متاسفم که باید بگم خیلی از ما خواهر برادرها در دوران کودکی و نوجوانی شد تونستیم همدیگر رو بپذیریم، ولی بعد از این مدتی که از سنمون میگذره، اون اثرات رفتاری قبل و نوساناتی که در تغییر این زندگی در سیرش و ادامش اتفاق میفته، برادران و خواهران خوبی با هم نیستیم، که این انصاف گم شده و باید پیداش کنیم و اصول رو بر اون قرار بدیم.
به نظرم شما دارید صحبت میکنید، من به ذهنم میرسه که چقدر اشارات خیلی قشنگی به آیات و احادیث داریم. ما واقعا کلیدهای بهشت در دستمونه، واقعا در بین احادیث و روایاتمون کلیدهای زندگی سالم و خانواده متعادل رو داریم. دلم میخواد که شما محبت کنید یه جورایی ویژگی های خانواده متعادل رو در سایه همین مهارت های ارتباطی بگیم.
اگر اجازه بدید من یه اشاره قبل از این که به این موضوع بپردازم به ساختار ارتباط اشاره کنم. ببینید ارتباط در واقع یک پیام دهنده، یک گیرنده پیام و یک مسیری است که بین این دوتا برقرار میشه.
ما بهتون خود پیام
و حالا این مسیر چه پیامی رو داره انتقال میده. پس من که پیامو میدم چه پیامی میدم، با چه واژگانی یا با چه حسی اینو پیام رو میدم، از چه مسیر ارتباطی این پیام رو ارسال میکنم، طرف مقابل من با چه شکلی با چه حسی این پیام رو میگیره و در چه مقطع زمانی و سنی و جنسیتی است. به همین دلیل شما دست گذاشتید به یه موضوعی به عنوان ارتباط که خیلی گسترده باید بهش پرداخته بشه، چیزی که خیلی راحت یه قالبی ما براش میزنیم، یه ساختار و غیر قابل تغییر و تطبیق و به اصطلاح انعطاف، و این میشه که الان میبینید یه مقدار زیادی از هم فاصله میگیریم. من حرفی رو میخوام به شما بزنم، خیلی هم دوستتون دارم، اما میترسم که چگونه بزنم و نمیدونم باید از چه شیوه های استفاده کنم و حس طرف مقابل من دریافت نمی کنم. به خاطر همین نمیتونم این جمله رو به هر شکلی، لذا سکوت. و آیا واقعا ما با این سکوت میتونیم ارتباط رو برقرار کنیم؟
آیا همه پیامی که دلمون میخواد منتقل بشه
به خاطر همین میشه. من ناچارم اشاره بکنم که گاهی من پیام دهنده مادرم، گاهی همسرم، گاهی معلم و استاد و به هر حال نقش تعلیم و یا به اصطلاح الگو دادن دارم، و گاهی به صورت غیر مستقیم میخوام پیام رو برسونم، گاهی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بال الفاظ، گاهی فقط با دستانم، یعنی با اون مثلا گاهی شما میگید که من خودم به عنوان یک مشاور تقریبا مشاوره مکالمی رو خیلی قبول ندارم، اسمشو میذارم راهنمایی، و علتش هم اینه که مشاوره باید فیس تو فیس، چهره به چهره، من از نگاه شما و شما از نگاه من یک سری چیزا رو دریافت کنم. به همین دلیل تو مهارت همه چیز یک انسان در دادن اون پیام و در واقع نوع ارسال مهمه. من الان خیلی خوشحالم، دوست دارم همین الان خوشحالیمو به شما تماس بگیرم، به اصطلاح انتقال بدم، خبر ندارم اونور خط چیه، و اگر یه بازخورد مطابق دیدگاه هم تحویل نگیرم مطابق انتظارم، میگم چرا اینجوری شد، و جالبه میگم چرا، نمیگم چگونه شد که چنین شد، نمیگم من مهم بودم ترین پیام که یعنی من توجه نکردم که اون زمان انتقال پیام بود یا نه، میگم چرا اینجوری برخورد کرد، یعنی همیشه دیگری رو متهم میکنم و این اتهام زدن به طرف مقابل منو از اون اشتباه هم دور میکنه. ولی اگر نشستم فکر کردم آیا الان وقت پیام کلامی است، شما بعضی وقتا فرزندتون بچه کوچیکی رو داری رد میشی تو محیط خیابون، اصلا هیچ نزدیکی و قرابتی باهاش نداری، یه کار قشنگ یه جمله قشنگی رو ادا میکنه، یه دستتو تو سرش میکشی، همون لرزش و لغزشی که با موهای اون اتفاق میفته و یک حسی که اون سرش بالا میگیری، یه نگاه، یک لبخند رد و بدل میشه، یعنی رابطه، یعنی انتقال این عاطفه بین من و تو. به همین دلیل من فکر میکنم چند تا نکته خیلی مهم رو در یک مهارت ارتباطی باید بدونی. اینکه من کیم، در چه موضعی هستم، دو چه چیزی رو میخوام به عنوان پیام بفرستم،
و سه با چه ابزاری این کارو،
با چه ابزاری، پیام تلفنی من، پیام به اصطلاح نوشتاری من، دادن یه شاخه یه گل، اینا همه به اصطلاح مهمه، و اون کسی که میخواد این پیام منو دریافت کنه چیه، چه جور میخواد دریافت کنه. اینا حالا دیگه تموم شد، نه دوره، هم دوره امتحانات تموم شد هم دوره کنکور. خیلی راحت خانواده که مدت‌ها در استراب این امتحانات به خصوص تو کنکور، این نمیدونه الان این که داره میاد ده‌ها برابر با خودش داره استراب میاره، لذا بلافاصله برمیگرده میپرسه چی کار کردی. بزرگترین شاید یه توهین به نظر من حالا اینه که از یک فردی که از امتحان برمیگرده بگه چی کار کردی، اون همه تلاشش رو کرده، همه هم و غمش رو که شما هم کمک کردی بروز داده. الان وقتش نیست. باید اجازه
جاش.
بعد اجازه بدیم. سلام، اومدی، خسته نباشی. امیدوارم یه آرامشی الان درت ایجاد شده باشه. من الان چیکار میتونم برات بکنم؟ ببین از او بخواید که براش کاری بکنید. نه شما بگید به او بگید که او چیکار کنه. و یا اصلا من که خیلیم بی تفاوت گویا هیچی اتفاق نیفتاده. این که برخورد میکنیم این که من میخوام بفهمم، میخوام بگم مثل تو دارم حس تو میفهمم. اینجوری این ارتباط اصلا امکان داره هیچ اتفاق کلامی هم نیفته. یه لیوان آب خنک، یه چای داغ تو زمستون سرد، یا یه نگاه پر از عاطفه دست به درد نکنه. خسته نباشی. ببینید ما اینها رو آموزش باید ببینیم. زورقی که ما از زندگانی برای خودمون درست کردیم و قایقی که در واقع تو این به اصطلاح می‌خوایم بیاندازیم تو این دریای مواج زندگی و دو تا به اصطلاح پارو داریم میدیم دست این زن و شوهر و در واقع خانواده، چه اطلاعاتی دارن؟
من خود سوالم سخت‌تر میشه الان از محضر ارزشمندش
می‌کنم.
ما توی بحث‌های ارتباطی زبان همونطور که شما فرمودید به قول معروف این کدینگ و دیکدینگ داریم، یعنی یه رمزگذاریه، یه رمزگشاییه. کسی که داره پیام رو میده به لحاظ خودش یه رمزگذاری میکنه، پیام منتقل میشه به مخاطب، مخاطب پیام رو میگیره و رمزهای این پیام رو باز میکنه. ما نمیتونیم مطمئن باشیم یا حداقل چند درصد که همون جوری که این رمزها رو باز کرد مد نظر ما بوده، پیامی که ما می‌خواستیم منتقل شد. اینجا چی شکل میگیره؟ سوء تفاهم شکل میگیره. مثلا من گفتم خسته نباشید، بعد طرف به جایی که پیام من رو محبت دریافت بکنه
بیکاری کردم،
چرا این عجیب نگاه میکنه که تیکه میندازه، یا اون پیامی که من میخواستم بگم منتقل نشد. سوال من از محضر شما چیه؟ چی کار کنیم این سوء تفاهم ها رو کمش کنیم، کاهش بدیم؟ همون مثالی که در مورد نوجوان ها گفتید،
نصف خیلی خوبی گفتیم. یعنی ببینید خیلی از بگو مگوها، نزاها، سوء تفاهم ها از همین عدم اطلاعات که اتفاق میفته. درسته، آیا ما اینو میتونیم به خودمون مجوز رو بدیم؟ چون من شما رو نمیشناسم و الان دارم میگم خسته نباشید و شما این جملاتی که الان گفتید به من برمیگردونید، مقصر طرف مقابله؟ ما باید اینا رو به خودمون برگردونیم. یکی از اون بحثای مهارتی که حالا انشالله فرصتایی به شما بهش میپردازم بحث عزت نفسه. ما چقدر خودمون رو قبول داریم که توانایی در بروز مهارت‌های ارتباطی داریم؟
بین مراجع کنندگانتون موردی رو داشتید که بیان بگن؟ حتما داشتیم، چون این جمله خیلی مشهوریه. من سعی میکنم محبتم رو به بچم ابراز کنم یا به همسرم ابراز کنم، ولی نمیدونم چرا همسرم این محبت منو نمیفهمه، چرا درک نمیکنه.
درسته.
بعد از همسر سوال میکنی که خب ایشون به تو محبت میکنه؟ نه، چه محبتی؟ اینجا مشکل چیه؟
درسته، نکته خوبی رو گفتید. حالا به عنوان یه نمونه، اتفاقا خیلی زیاد، خیلی زیاد.
بله.
حالا به تناسب تعداد مراجعینم در طول هفته و ماه
مورد مبتلا
فراوان داریم. منتها خب من نمیگم مهارت ارتباطی، خیلی از به اصطلاح چکیده و به اصطلاح صحبت رو من بخوام توضیح بدم، عدم مهارت‌های زندگیه که یکی از اون مهارت‌های زندگی رو ما میایم مطرح می‌کنیم مهارت ارتباطی. مثلا معمولاً حالا باز اگه فرصت شد بهش می‌پردازیم، به خاطر تفاوت‌هایی که بین زن و مرد هست، خانم‌ها توانایی کلام به عنوان سیادی کلام و خزانه لغت خب از آقایون تواناترن. اون هم به تناسب این تفاوتی که خدا درش قرار داده. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اونی که دادم ازت میخوام. به من زن توانایی کلام راحت بیان کردن کلام، توانایی فراوان خزانه لغات داده تا بتونم با کودکم بیشتر ارتباط برقرار کنم. علم اومده گفته هرچه در دوران بارداری مادر ارتباط با جنینش برقرار بکنه، هوش شناختی اون، حالا نه هوش هیجانی اجتماعی، هوش شناختی اون بالا میره. یعنی هرچی این، چرا اینو میگن؟ چون خانم، مادر، زن میتونه از قدرت بیشتر کلامی استفاده کنه. اما این متاسفانه به یه جایی میکشه که من نمونه شو من اتفاقا همین روز گذشته داشتم
برمون تعریف میکنم.
بله، به عنوان نمونه شد به هر حال حدودا فکر میکنم چهارمین جلسهشون بود. حالا خوشبختانه با یک شادی و یک به اصطلاح آرامش من این عزیزان رو از محیط اتاقم به اصطلاح رفتن بیرون. این که اصل مسئله اینا بلد نبودن چه جوری با هم حرف بزنن. در یه جمله مثلا وقتی به آقا میگفتیم که شما چرا مثلا ابراز محبت نمیکنی، چرا اینقدر تو خانومتو بهش علاقمند هستی، چرا اظهار نمیکنی، جمله شون این بود که خب مگر من این همه زحمت میکشم برای کی میکشم؟ این که من این خواسته های این خانواده رو برآورده میکنم، مگه بخواد به چه دلیل این کارو میکنم؟
یا اینکه نهایتاً مرد مدعی میشه خب من دوستش داشتم که اومدم.
خب اصلا اینا همه هست، اما خانم برمیگرده میگه که همه اینا رو قبول دارم، ولی من به عنوان زن، همونطور که خودم از هیجان کلامی استفاده می‌کنم، هیجاناتم رو که اتفاق میفته از کلام استفاده میکنم، من هیچ وقت نشنیدم که شما به من بروز بدی و یک بار مثلا فرض کنید کلمه دوستت دارم رو بگی. یاد حدیث زیبای پیامبر اکرم صلی الله علیه اینجا افتادم که ایشون حتی فقط سفارش به آقایون داره که شما بله انی احبوکه، یعنی این کسری که به کاف داده، این که من دوستت دارم رو به همسرت بگو. بعد ادامه حدیث میگه این تا ابد از قلبش بیرون نمیره، یعنی اگر این زمزمه های محبت آمیز در زندگی اتفاق بیفته، متاسفانه باید اینو عرض کنیم، این شاید انحرافاتی که گاهی اتفاق میفته یا این که گریزهایی که از زندگی اتفاق میفته و گاهی به طلاق عاطفی و گاهی هم به طلاق های سبتی میکشه، اینا رو اگر ریشه یابی بکنیم، عدم مهارت های زندگی و به طبع مهارت های کلامی و ارتباطی.
من هم میخوام الان خطاب به بینندگان محترم این برنامه، هم از طرف خودم هم از طرف شما، این رو ابلاغ بکنم. این حدیثای ارزشمند واقعا برای زندگی ما راهگشا هستن. از شما خواهش میکنم به عنوان یه خواهر، آقایون بزرگوار، همسرانتون رو دوست دارید، همسرانتون هم این رو میدونن، ولی این لفظ رو باید بشنون و باور بفرمایید که بسیار در پیوندهای شما، در محبتهای شما که افزایشش بده، این لفظ خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. کاری کنید که هر روز لااقل یک مرتبه، یک بار این ابراز محبت و مودت رو نسبت به همسرتون تازه بکنید. بذارید این عشق تازه بمونه. 23 سال زندگی کردین، فردا یه روز دیگه است، فردا یک عشق دیگه است که شما به همسرتون تقدیم میکنید و چی بهتر از این. خانم رحمان دوست، باز هم میخوام برگردم به بحث مشاوره و کسانی که به شما مراجعه میکنن، مسائلشون رو مطرح میکنن، چون این تجربه ها نظایرش در خانواده ها زیاده، شاید مراجعه نمیکنن و نمیدونن، اما نظایرش در خانواده ها خیلی زیاده. اگر حضور ذهن دارید، باز هم از این مسئله که فکر میکنید نسبت به خانواده ها رایج تر هست برامو مطرح بکنید، اینکه به چه نتیجه رسیدین، چه راهکاری شما ارائه کردید.
اولین نکته که گفتید بهش میپردازم، این که فرمودید که تو خانواده اتفاق میفته و گاهی مراجعه میکنن و گاهی مراجعه نمیکنن، اینو که خب من نمیدونم باید به چه دلیلی این حس در بین خانواده هامون باشه که باید هر کاری رو به کارشناسش مراجعه کنن. ما اساتید بزرگواری هست داریم که خیلی هم افند سقوی و سبقت علمی و تجربه فراوانی دارم و خودم هم بنوانی استاد به اونها نگاه میکنم و چقدر خودم از همه اینها، همطور که مثلا فرض کنید یه دندان پزشک رو ما میریم بهترینش رو انتخاب میکنیم یا چشم پزشک، از مشاورین در طول زندگیمون استفاده کنیم. اما اگر بخوام چی بشه که این پیشگیری اتفاق بیفته، اینها کمتر به اصطلاح تو جامعه ما خودشون نشون بده، استفاده از مشاوره ازدواجه. یک جلسه، دو جلسه، خب سیر این به اصطلاح خواستگاری اتفاق میفته. خب حالا اونم من الان اینجا حرف دارم که خواستگاری به صورت سنتی اتفاق میفته، به صورت آشنایی قبل از خانواده که در جریان قرار بگیرن اتفاق میفته و بعد مواردی که الان فعلا جای بحثش نیست، اگر فرصتی شد یه برنامه جدا بهش میپردازیم. حالا هر مدلی این ازدواج داره اتفاق میفته، چند جلسه‌ای که یه دختر و پسر برای شناخت آگاهی همدیگه قرار میدن، حالا به صورت‌های مختلف در محیط خونه یا بیرون از خونه صحبت میکنن تا شناخت لازمه را از همدیگه پیدا بکنن، اینا چند بار مگر ازدواج کردن؟ مگر چند بار تجربه انتخاب داشتن؟ چند بار می ببینید، ما میگیم زمانی یه انتخاب خوب زمانی اتفاق میفته که یک طرف علم اون موضع رو که میخواد انتخاب کنه به خوبی داشته باشه، دو گزینه های متفاوت رو در اختیار داشته باشه، سه اختیار انتخاب داشته باشه. ما با این سه تا گزینه، یعنی این سه تا مسئله، یه انتخاب خوب رو باید قرار بدیم. به همین دلیل طرف نمیتونه، چون گزینه های متعدد رو در زندگیش تجربه نکرده، یک بار میخواد ازدواج کنه، بهتره بیاد از کسی کمک بگیره، بازم نه کسی که فقط دوست بشه یه بار ازدواج کرده، نه فقط مثلا کسی که حالا حد اکثر یک بارم شکست تو زندگیش داشته مجدد، از اون کسی که کارشناس این جریانه، از اون کمک بخواد، بیاد بگه که من میخوام این انتخاب رو انجام بدم، تا حالا اتفاق نیفتاده، برای اولین بار میخوام ازدواج کنم و به همین دلیل کمکم کن چی کار باید بکنم. یه مشاور به او از نظر اطلاعات حالا یه کتابایی رو معرفی میکنه، راهکارها و شیوه های پرسش و پاسخ، راهکارهای به اصطلاح به محک کشیدن رفتار، چون به هر حال بعضی وقتی کلیشه‌ای و قالبی و نقش بازیگری تو این مسائل ارتباطات میتونه اتفاق بیفته، شیوه های مختلف برای شناخت همدیگر رو یه مشاور میگه و همه اینها کمک میکنه اول بره فرد انتخاب کنه. حالا که انتخاب کرد، تازه مرحله بعدیش مشاوره اتفاق میفته. دختر و پسری که انتخاب کردن، یعنی در یه مسیری رفتن که میخوان انتخاب کنن، باز مجددن نیاز به مشاوره ازدواج داره، که خب گاهی با یک دو تا سه تا جلسه مشاور میتونه برسه به اینکه شخصیت ها شناخته شده است یا به راحتی شناخته میشه و نه خیلی وقتا هم نیاز به سری تست ها داره. نمیخوام بگم که هر کسی که این کارا رو نکرده زندگی ناموفق داره و نمیخوام هم بگم هر کی این کارا رو کرده 100% زندگیش تضمینه، اما اینا میتونم بهش اعتراف داشته باشم که حتما مشاورین بهترین کمک و یاور شما در انتخاب درست و صحیح میتونه باشه.
خانم رحمان دوست، بازم میخوام به مواردی اشاره بکنید که خدمت شما اومدن مشاوره گرفتن. آیا موردی بوده که شما به عکس همیشه که ما سعی در پیوند دادن داریم شما بگید که نه، من به عنوان یک کارشناس و صاحب نظر تشخیصم اینه که شما نباید با هم ازدواج کنید؟
معمولا ما مشاوران معتقدیم که بهترین و خوبترین کاری که کاملترین کاری که یه مشاور میتونه برای یه مراجعش داشته باشه این که نگرشش رو بسته گسترش بده و در واقع حتی لازم باشه تغییر نگرش ایجاد کنه. هیچ وقت در اختیار تصمیم او ما خودمون قرار نمیدیم. برو تو اینو انتخاب کن، برو اینو پس بده، برو اینو مثلا. اصلا من باید نگرشو، یا به اصطلاح خودمون، یا من گاهی از این الفاظ به کار میبرم، میگم که من کوچه های زندگی تو دارم نشونت میدم، چراغشم روشن کردم، کوچه پس کوچه هاشو دیگه برو خودت ببین، میتونی بری ببینی برگردی، میتونی انتخاب بکنی، ولی این کوچه ها رو من تونستم برات نشون بدم. اون کوچه ها رو از اون اطلاعاتیست که اون میده، یعنی اگر یه مراجع صداقت در برخورداش نداشته باشه برای رسوندن مشاور به اون به اصطلاح اطلاعات لازم، منم ناتوانم. حالا یعنی به عنوان نمونه شما گفتید، مراجع رو من داشتم، خانومی بود، این خانومی که از دانشجوی خودم بوده، خب مشاورش رو داشت، حالا فردی رو انتخاب کرده بود، حالا میخواست بیاد، آقا قبول نمیکرد، معتقد بودن که مگر من بیمارم، من روانیم باید برم مشاور. درست این همین رو هفته قبلش من به عکسش داشتم، مراجع به اصطلاح آقا بودن، چون قبلا هم یکی دو مورد پیش افتاده بود برای مشاوره اومده بودن، حالا موردشون که دیگه باز به مرحله تصمیم گیری رسیده بودن، میگفتن من هر کاری میکنم این خانم راضی نمیشه بیاد، میگه که شما مشکل داری بری. میخوام بگم یعنی نگاه چه خانم و چه آقا به این مسئله میتونه هم مثبت باشه هم میتونه منفی باشه. نه عزیزان من، اینو یادمون باشه، همونطور که همه ما نیاز داریم برای درمان ناراحتی ها یا در واقع مشکلات جسمیمون کمک بگیریم، اینم یه مشکل فکری روحی روانی است و نیاز داریم کمک بگیریم. مشاورین ما یا روانشناسان بالینی ما میخوان به ما کمک بکنن در این تعادل روحی که در یک انتخاب میخواد اتفاق بیفته چیکار باید بکنیم. هیچ دلیل نیست که من تعادل ندارم. میخوان بگیم زندگی متعادل وقتی تشکیل میشه که این تعادل از ابتدای تشکیل بین هر دو به عنوان یک شکل قراردادی اتفاق بیفته و برن به اصطلاح انتخاب کنن.
شما ریشه این مخالفت رو در چی میبینید؟
تعبیر و تعریف غلط از مشاوره. یعنی شاید من مشاورم یه مقصرم، من به خصوص اون موقعیت کاری ایجاد میکنه، الان مثلا حدود 145 تا یا 50 تا ما مراکز مشاوره تو وزارت آموزش پرورش و انجمن اولیای مربیان داریم، بهزیستی داره، سازمان ملی جوانان داره، خصوصی داره، الان خیلی خوب شده، یعنی خیلی نگرش ها تغییر کرده. یعنی اتفاقا ببینید، ما اگر هیچ مشکلی نداشته باشیم بریم برای پیشگیری اتفاقاتی که امکان داره بیفته، اون تازه میشه مشاوره. اما اگر مشکلی اتفاق افتاد و من رفتم حالا بگم چه بکنم، تازه میشه یه سری راهنمایی. حالا بحث روانکاوی و نرم بمونه تو بحث ما نیست، ولی عرضم این هست که ما نگاهمون رو باید تغییر بدیم. من میخوام یک کفش بخرم، از 4 نفر کمک میگیرم. میخوام یه خونه رو بخرم، از مشاورین املاک فراوان استفاده میکنم. خانه زندگیمو میخوام بسازم که به قول آیات و روایات، حالا به خصوص آیه قرآن تو سوره روم آیه 21 میگه که میخوای تشکیل بده که لتسکنو الیها مودتا و رحمه، نمیگه اندها، یعنی در درون هم برید به طرف این آرامش و انتخاب هم، آیا ما نباید از مشاورین استفاده بکنیم؟ مشاورین هم که تو بطن جریاناتن، نه دیدگاه های به اصطلاح فقط سنتی، فقط تجربه، هم تخصص، هم تجربه، هم آشنایی به اون فرهنگی که ما با اون داریم زندگی میکنیم.
خانم رحمان دوست، ما وقتی صحبت از مشاوره میکنیم اغلب خانواده ها فکر میکنن مشاوره یعنی برای ازدواج زن و شوهر. برای شما پیش اومده که بین مراجع کنندگانتون مادر و دختری دست دخترش رو بگیره بیاد برای مشاوره، یا پدری دست فرزند پسرش رو بگیره بیاد برای مشاوره؟
به عنوان مقدمه بگم چون ما یه مقدار زیادی فاصله میفته بین به اصطلاح پدران و مادران بر اثر بزرگ شدن حالا فرزندان مثل جوانی نوجوانی، همین رشد کردن پسران و دختران که توانایی علمی بیشتری پیدا میکنن، تجربه حالا به سن خودشون پیدا میکنن، و گاهی ما خانواده ها نمیریم دنبال این که بدونیم چجوری بچه همون دارن رشد میکنن، ما هم باید با اونا بزرگ بشیم. و باز به جمله زیبای پیامبر اکرم صلوات الله علیه اشاره میکنم که مضمونش این هست که اگر میخواهی فرزندانت خوب بزرگ شوند تو کوچک شو. یعنی ما هرچی بریم جلو و با فرزندانمون همانندسازی بکنیم، مثل اونا خودمون رو، اونا باور کنن ما مثل اونا فکر میکنیم، ما میتونیم اونا رو وادار کنیم. وادارم شاید کلمه درستی نباشه، به صورت غیر مستقیم اونا رو بیاریم به طرف خودمون. چیزی که شما بهش اشاره کردید دردیست که به عنوان یک واقعا فاجعه باید بهش نگاه کنیم، اینکه گسست نسل ها داره اتفاق میفته، اینکه خانواده ها از فرزندانشون دارن فاصله فکری میگیرن، اینکه فرزندان بیشتر به همسالان و همراهان و دوستان خودشون دارن اکتفا میکنن، اینکه اون نسل های قبل که حتی با مادر بزرگ و پدر بزرگ ها مرتبط میشدن شاید کمتر داره اتفاق میفته. به خاطر همین بله خیلی مراجعه داشتم که مثلا مادر یا پدری یا هر دو با هم مراجعه کردن در مسائل و تصمیمات فرزندشون دچار مشکلن. خانواده چیز دیگه میگه و فرزند چیز دیگه. همسری که پسر یا دختر در انتخاب میکنه اون نیست که با معیارهای پدر و مادر جور در بیاد، و به عکس فرزندی مراجعه میکنه و خب به هر حال مشکلی است با خانوادهش داره، نمیتونه حرفشو بزنه و من میتونم یه پل ارتباطی باشم. بله موارد این چنینی هم دارم. حالا به عنوان نمونه موارد اگه بخوام اشاره کنم بیشتر در مسئله ازدواجشون هست که این عدم تفاهم با هم دیگر رو دارن، و یک سری رفتارها و به اصطلاح کارهای حضور در محیطهای اجتماعی که تفاوت سلیقه داشته.
ببینید بازم خودشون دارید اشاره میفرمایید که بحث ازدواج، فعلا میخواد این رو شما همین الان از طریق همین فرصتی که در این برنامه به دست برده به خانواده ها بگین و از زبان شما بشنون بهتره. علل خصوص در دوران بلوغ بچه ها این ارتباط خیلی تیر و تار میشه، اتفاقات عجیبی میفته، پدرها و مادرها به ذهن بچه ها مثل یک دشمن میشن، خیلی اتفاقات عجیبی که شما بهتر از من میدونید اشراف دارید روی این قضیه. شاید همون موقع زمانش باشه که مادری دست فرزندش رو بگیره و بیاد پیش شما.
خوشبختانه تو مقطع تحصیلی دبیرستان ما مشاورین رو داریم که امیدوارم از اینجا این خواهش از همکاران خوب خودم دارم که با توانایی علمیشون، با تجربه‌ای که به دست میارن، با ارتباط خیلی خوب، با رعایت اصول قوانین یک مشاور که یکی از اون رازداری است، سعی کنن نقش خوبی برای دانش آموزان نوجوانمون داشته باشن. یعنی همونایی که در اون بحران هویت یابی دچار مشکل هستن و همین باعث میشه مقداری فاصله بگیرن از خانواده ها و گرایش به همسالانشون داشته باشن. این یه موردی است که خیلی خوب میتونه اتفاق بیفته. خانواده ها خیلی خوب میتونن بیان از مشاورین مدرسه کمک بگیرن و بیان بدونن بپرسن که در رابطه با مسئله بلوغ نوجوانمون الان ما باید چه کار کنیم. ببینید بچه ها تو سن قبل از بلوغ خیلی حرف میزنن با پدر مادر، خیلی سوال میکنن، کنکاش میکنن، ولی یک باره این ارتباط قطع میشه. چی میشه؟ بارها شده سوال کرده جواب نگرفته، بارها شده سوال کرده محکوم شده، این سوالات چی تو داری میکنی؟ بارها شده حرف زده، اظهار نظر کرده، خب حالا دیگه تو بزرگ شدی فکر میکنی چیزی سرت میشه نظر میدی؟ یعنی من بیشتر میفهمم و تو نمیفهمی. این گونه سخن گفتن تو کجا پاسخ میگیره؟ میره تو همسالانش میبینه هرچی میشنن با هم حرف میزنن، نظر میدن، همه همدیگر رو تایید میکنن، همه برای شنیدن همدیگه وقت میذارن، اما از پدر مادر خبری نیست. اعتقادم اینه، اینجا به عنوان اجازه بدید دیگه نه که مشاور یک مادر عرض کنم خدمت عزیزان بیننده، بیایید همراه با رشد بچه‌هامون، رسش بچه‌هامون، اطلاعاتمون رو بالا ببریم. بیاین بدونیم که در دوره نوجوانی هورمون پرخاشگری تا یه حدودی تایید شده که هست، و به اصطلاح خودمون همون هورمون جنسی که خب متاسفانه بهش بیه دیگاه خیلی منفی نگاه میکنیم و توانایی برخورد درست نداریم. و حالا اون ناموزون شدن اندام و اعضاشون که یک باره به یه شکل ناموزون رشد میکنه بعدن درست میشه. و اون از همه بدتر که این حس این که من کیستم چیستم بچه ها هویت یابیشون دچار مشکل میشه. ما باید خودمونو بالا ببریم. او که داره در یک حیرانی و در یک سرگردانی داره سیر میکنه زندگیشو، ما باید اطلاعاتمون رو بالا ببریم، نگاه هامون، صحبت هامون، کنترل هامون به صورت محبت آمیز و به خصوص کنترل ها غیر مستقیم باشه، شخصیتمون رو زیر سوال نبریم، که همه اینا رو ما میتونیم تو اطلاعات به دست بیاریم. هر از گاهی هم به قول جناب عالی بیایم در به اتاقهای مشاوری هم حالا مراکز و هر جا هست بزنیم بگیم کمکمون کنید. و اینجا به نظر من پیشگیری از اون احتمال به اصطلاح فاجعه ای است به نامی که من عرض کردم به نام گسست نرسا اتفاق میفته و گاهی خانواده به شدت کنترل و گاهی رها. همون چیزی که شما جز بحثمون حالا قرار میدید، بحث خانواده نامتعادل و آشفته.
من خیلی کوچولوی سوالی بپرسم. تاریخ مراجعه مثلا این امروز در این تاریخ مراجعه کردن، مراجعه بعدی رو چه چیزی تعیین میکنه؟
اون سیر مسئله که مطرح میشه با ما،
اگر صرفا مسئله نباشه،
مثلا طرف ببینید یه وقت ما میگیم برو این کارها رو مثلا یا این برنامه ها رو یا این کس رو ما باید فرصتی داشته باشیم و فرصتی به اونا بدیم، امکان داره بگیم برو یک ما دیگه، برو دو ما دیگه. گاهی مراجعه میکنم میگه من فقط میخوام هفته یک بار، دو هفته یک بار بیام مسائل و مشکلاتم از شما بپرسم. که خب حالا لاقل من به شخص خودم اینجا عذرخواهی میکنم از مراجعینم که گاهی احتمال داره خب زمان طولانی‌تری داده باشه، ولی این حقشه. هر زمانی که میخواد من در اختیار او بذارم، مگر اینکه احساس کنم این زمان کم منو به اون راهکار یا اون رو به اون نتیجه که باید نمیرسه.
خانم رحمان دوست، من از شما صمیمانه تشکر میکنم. فرصت خیلی زیادی نداریم، برنامه تقریبا رو به اتمام هست، ساعت 12:56 است. فکر کنم چیزی کمتر از شاید یک دقیقه فرصت داریم برای اینکه خداحافظی رو از زبان شیرین شما و همطور از احادیث ارزشمندی که از ائمه معصومین علیهم السلام ما از خلال اول برنامه تا به اینجا فرمودید، یکی از این احادیث بسیار ارزشمند رو انتخاب کنید، هدیه کنید به دوستان عزیز بیننده تا حسن ختام برنامه ما باشه.
با توجه به اینکه خب این برنامه شما هم به تازگی شروع شده، ابتدا من عرض توفیق دارم برای شما و همه دستاندرکارتون که انشالله مسیر به سمت خدا رو برای همه ما به هر برنامه به هر شکلی انشالله فراهم کنید. از خانواده های محترم و بینندگان عزیزم این تقاضا رو دارم، ابتدا سعی کنیم برنامه دو جانبه باشه، هر از گاهی اگر میتونن براشون امکان داره سوالاتی رو داشته باشن که ما بدونیم روند کار به چه شکلی میره پیش میره، سوال کردن ما رو به محک میرسونه که چی کار داریم میکنیم و مسیر رو باید به چه شکلی داشته باشیم. و در نهایت
نرسید که یک حدیث ارزشمند رو
هم آخرین نکته به آیه قرآن اشاره میکنم، خاتمه بخش یا در واقع انتهای برنامه، همطور که عرض کردم آیات فراوانی راجع به خانواده داریم، امیدوارم استفاده بکنیم از آیه زیبای سوره 20 آیه 21 که سوره روم که در انتخاب همسر با کمک مشاورین لتسکنوا الیها مودتا و رحمه باشه، آرامش رو داشته باشیم. ولی یادمون باشه مودت یعنی بروز عاطفه، مودت یعنی به کلام آوردن در واقع اون احساساتمون تا ان شاء الله زندگی خوب و
خیلی باحال
و به کامی داشته باشیم.
حتما نباشید، من از شما تشکر می‌کنم.